Okay. So I didn't necessarily understand how God, that talks about a loving God, right? And I didn't understand that God was involved in that process. So I went from just naturally speaking to then being in a place where sometimes I was scared to speak. And through the evolution of that is where I found my higher power that it talks about it for myself personally in the group conference.
اون اوائل همونطور که عرض کردم خدمتتون میترسیدم از این که ابراز عقیده کنم یا صحبتم رو بکنم و متوجه نبودم که این که میگن خداوندی مهربان خودش رو در وجدان گروه متجلی میکنه یعنی چی. و یواش یواش بعد از شرکت در جلسات مختلف و وجدان گروه های مختلف متوجه شدم که اون نیروی برتر چگونه خودش رو آشکار میکنه، چگونه خودش رو نشون میده و اون نیروی برتر من هم یواش یواش تغییر ماهیت داد. اوکی؟
And that happened because where I realized that happened was I am a selfish alcoholic. And the first thing I think of every morning when I wake up is me. It's not anybody else. And this tradition, in terms of how I started to live my life, started showing me that AA started to become more important than myself. And that, to me, is the power of my higher power as it works in tradition too.
ببینید ایشون میفرماید که من یک الکلی خودخواه و خودمحور هستم و ریشه گرفتاری من خودخواهی و خودمحوری من. و هر روز صبح که من بلند میشم در مورد هر چیزی ممکنه فکر کنم، ببخشید، در مورد هیچی فکر نمی کنم الا خودم، فقط من. حالا توی این سنت دوم یواش یواش به من نشون داده میشه که چطور من در مورد دیگران فکر بکنم به جایی که در مورد خودم فکر کنم. و یواش یواش به من نشون داده میشه که AA مهمتر از من هست و AA خیلی خیلی ارجحیت داره با خواسته های من. اوکی.
So when I was a GSR and I went to my first assembly, there was a lawsuit that was going on at that time in Germany, I believe. Over copyright. There was a lawsuit going on between AA okay. and it was over copyright issues.
Okay. و اولین باری که من به عنوان نماینده از the GSR of North Carolina, is that what it was or was it USA?
Well, so I was a GSR of a group in just of a group, and not like the.
Okay.
I mean, I was a part of the area service structure, but just as a general service representative, not when I was delegate or anything.
All right. و وقتی که به عنوان نماینده در یکی از جلسات و یکی از گردم sorry excuse me شرکت کردم در آلمان، در آلمان اونجا یه بحث عجیب غریبی بود در مورد یک دعوای حقوقی در مورد کپی رایت و امتیازاتی که از طریق کپی رایت کتاب‌ها وجود داشته. اوکی؟
So I had found out about this from another area in Kentucky because it had never been reported in my area. So as a GSR I was upset that my delegate hadn't reported back that information. And then I found out from another area in Kentucky.
Okay. و اونجا بود که من متوجه شدم که نماینده کارولینا یا نماینده اون ایالت من به من ریپورت نداده که یه همچین دعوایی سر این قضیه موجوده. و اونجا بود که من از نماینده یه ایالت دیگه از ایالت کنتاکی به من گفته شد که موضوع چیه و این بحث و جدل در مورد چی هست و یه مقدار ناراحت شدم از اون نماینده یا دلیگیت ایریای خودمون، ناحیه خودمون. اوکی؟
So I was at my service assembly and there's about, you know, 400 or 500 people at this assembly. I'm a brand new GSR. I'm super nervous. And I went to the microphone with my service manual and asked why we were engaged in a lawsuit. And I referenced our concepts and that this hadn't been reported back and just asked a lot of questions that were very uncomfortable. My hands were shaking and my whole body was shaking. I was so nervous to be at the microphone.
و اونجا بود که نماینده های 400-500 نفر وقتی 400-500 نفر نماینده های نواحی مختلف از کشورهای مختلف حضور داشتن و من داشتم میلرزیدم و ترسیده بودم و وقتی که رفتم پشت میکروفون اونجا گفتم اصلا من نمیدونم امروز داستان از چه قراره و این جر و بحث در مورد چیه، چون که رابطه ایالت ما به من نگفته که قضیه از چه قراره و خیلی سوالای عجیب غریب میکردم و نمیدونستم داستان از چه قراره. اوکی؟
So the response from the delegate was not very friendly, and I felt very embarrassed that I even asked the question, and I went to my room that night and cried. I was so upset.
Okay. اونجا بود که رابطه ایالت ما خلاصه خیلی ناراحت شد که من چرا این سوالا رو میکنم و زبان خودمون ریخت رو من و من خیلی ناراحت شدم که با وجود که حق با من بود که چرا اینطوری شد و رفتم به اتاق خودم و حسابی نشستم یه دل سیر گریه کردم. اوکی.
But I had someone there with me, my DCM at that time, who just continued to encourage me that people weren't sitting around talking about me and that my job was to go and ask the questions and that I needed to keep doing my job as a GSR and not worry about what other people thought about me, but just to do a good job in my service position.
خوشبختانه موقع در اون سفر یک نماینده از دوستای من اونجا بود و اومد به من گفت که شما ناراحت نباشید، شما کار درست انجام دادی، سوال درست کردی و این یکی از قسمت‌های ایه هست که این اتفاقات میفته، منتها تا زمانی که کار درست داری انجام و سوال درستی رو داری میپرسی ناراحت نشو که دیگران چه کار میکنن و چه اوضاعی داره اتفاق میفته.
So as a result of that, our delegate became more transparent about what was happening. But had I not brought it up, we wouldn't have had that transparency. And maybe the delegate didn't think it was information that we cared about. But my job as a trusted servant is to participate to inform the group conscience at that body and to talk about the things that are going on, to ask questions sometimes that are challenging.
منتها توجه داشته باشید بنده کارم این بود که یک سوالایی بکنم که شفاف سازی بشه برای خودم، برای گروهم، برای ایالتم و برای کسان دیگری که اونجا بودن. و اتفاقی که افتاد اون رابطی که اونجوری با من ناراحت صحبت کرده بود متوجه شد که بهتره بیاد برای من هم شفاف سازی بکنه که داستان از چه قراره، چرا ما اینجا هستیم و به خاطر این شفاف سازی اتفاق قشنگی هم افتاد. اوکی؟
So that's the aspect of me participating in that group conscience, is that I have a voice that God has given me that I get to participate as an equal member to all other equal members in Alcoholics Anonymous. And part of my responsibility as being a leader in Alcoholics Anonymous, being a member of Alcoholics Anonymous, is participation.
پس بنابراین توجه داشته باشید بنده به عنوان یک نماینده، یک عضو یک رهبر که در AA شرکت دارم، یکی از وظایف من اینه که خودم رو نشون بدم، حرفم رو بزنم، شفافسازی بکنم و داستان به این صورتی کسی از کسی دیگه برتر یا مهمتر نیست. یعنی رابطه نمیدونم فلان ناحیه از بنده که نماینده بودم برتریتی نداره و یاد گرفتم که صدام رو بر اساس اصول قشنگ مطرح بکنم و شفافسازی بشه. اوکی؟
So then, you know, what happened, the longer I stayed sober and the more involved I was in service, then I started knowing a lot of information. I researched a lot, our traditions, our concepts, our history, right?
و اتفاقی که افتاد به مرور که من بیشتر در خدمات بودم و خوش شرکت می‌کردم، رفتم و نشریات رو خوندم در مورد سنت ها، در مورد مفاهیم، در مورد اینکه AA چطوری کار میکنه، اطلاعات گرفتم و تمرینشون کردم و رفتم تاریخ AA، تاریخ چه AA خوندم، بهش آگاه شدم و آگاهی من نسبت به این مسائل بیشتر و بیشتر شد. اوکی؟
So I have all of this experience. I got to serve as delegate and have all of these amazing experiences. And what I found in my sobriety as time has gone on is that I don't have a problem using my voice anymore, and that sometimes I need to keep my voice quiet so that the group conscience can happen and that I'm not directing that group conscience how I want it to go.
و داستان به این صورت شد که یواش یواش تجارب من و تجربه های من بیشتر و بیشتر شد، به کارهای خدماتی بالاتر پیدا کردم، رابط ایالتی شدم توی کنفرانس های آمریکا و جایی که شرکت کردم و متوجه شدم که خب دیگه من مشکلی ندارم که حرفم رو بزنم، یک. ولی کم یواش یواش متوجه شدم که بعضی وقتا بهتر من حرفم نزنم تا وجدان گروه شکل بگیره، تا وجدان گروه فرم بگیره و خدا خودش رو نشون بده. اوکی؟
So when I'm at my home group, I have more experience than anyone else in the room, but my job today as a leader in AA is to encourage those newer people to have that experience and to let them be the bulk of the group conscience, and for me to kind of sit back and just watch AA happen, watch AA grow, watch the leadership evolve through the group conscience.
And enjoy it. Yes.
Enjoy, yeah.
و امروز به جایی رسیدم که مثلا توی گروه خانگی خودم با وجودی که تجربه من خیلی بیشتر از دیگرانه، میشینم یه گوشه ای منطقه دیگران رو تشویق میکنم که وارد صحبت بشن، نظراتشون رو بگن، شفافسازی بکنن، حرف بزنن، وجدان گروه خودش رو نشون بده و دیدن تکامل و رشد دیگران بسیار بسیار برای من قشنگه، چون دارم میبینم که AA داره رشد میکنه، اعضا دارن رشد میکنن و این بسیار لذت بخشه. Yes, ma'am.
So I still participate and I'm still active in my home group as a member of the group conscience. I just try to let other people be the louder voices and that I don't have to talk about everything because I have experience on pretty much anything that we're going to have a discussion about most of the time, but I don't have to share that. I can pick and choose the things that are important and you know, participate by chairing the meeting, by helping out at the group, you know, in ways that the group needs me.
پس بنابراین من امروز متوجه میشم که بهتره که خیلی وقتا با وجودی که جواب دارم، تجربه رو دارم، بذارم دیگران هم وارد این بحث و گفتگوها بشن، رفتارهاشون رو انجام بدن، صحبتهاشون رو بکنن، شفافسازی بکنن و خیلی وقتا من نباید اون کسی باشم که حرف اول و آخر رو بزنه. خیلی وقتا میشینم یه گوشه‌ای میذارم اینا با هم جالشو ببرم به زبون خودمون ببخشید. اوکی؟
One of my favorite old timers in AA, he's passed away now, but he used to always talk about the loving God, and he would express this loving God as he expresses himself in our group conscience. And I find that in my personal sobriety, oftentimes I'll get disconnected from God, or I'll go through challenges and I'll have a hard time. But what I find is that that loving God that occurs in the group conscience of Alcoholics Anonymous always pulls me back to my relationship with my own personal higher power, to where I can reconnect. I can always see that loving God in Alcoholics Anonymous. Maybe not in my own life, but always in Alcoholics Anonymous.
I'll try to say it. میگه حالا من سعی میکنم اون چیزی که ایشون رو برای شما به بهترین فرمی که بتونم با تو برش بشن ترجمه کنم. میگه یکی از اعضای قدیمی AA که دیگه با ما نیست و آسمانی شده و فوت کرده، همیشه در مورد خداوند مهربان، خداوند عاشق صحبت کرد که تو قدم ها هم یک چوش میاد نشانه های بسیاری در مورد صحبت شده، ولی که وقتی که به وجدان گروه هم میرسیم، من یه آدمی هستم که از خدا هی دور میشم، از خدا هی جدا میشم و این داستان وصل و دفع هی تکرار میشه. من بعضی وقتا از خدا، خیلی وقتا از خدا دور هستم و وصل نیستم، و این وجدان گروه که خداوندی مهربان و عاشق خودشو متجلی میکنه، به من هم داره یادآوری میکنه که راحتش کن، بذار خدا خودشو نشون بده، بذار خدایی که در درونته خودشو باهاش رفیق باش. بعضی وقتا با شرکت نکردن و اظهار عقیده نکردن در مورد هر موضوعی، و این یه چالش، یک چالشیه که من دارم. اوکی؟
And, you know, I want what's best for Alcoholics Anonymous as a whole, even if it's hard, because there's been times either maybe I wasn't elected for a position or the vote went away that I didn't want it to go, and that sometimes can hurt almost. It can be hard. But I know that when I step back and I think about that loving God, that's what I want. I want whatever our higher power wants for AA, not what Jennifer wants.
All right. و این داستان به این صورته که بعضی وقتا وجدان گروه اونجوری که من میخوام پیش نمیره. وجدان گروه اونجوری پیش میره که خدا میخواد. اونجوری پیش میره که گروه میخواد. و من ممکنه ناراحت بشم. من ممکنه دلخور بشم. و اونجاست که متوجه میشم که باید قبول بکنم که این خداوند به مهربان خودش رو متجلی ساخته و بهتر من دست از این کارگردانی بردارم، و این یک قسمت سخت برنامه است. اوکی؟
So today I have invited one of my most favorite human beings ever, my friend Tom from Georgia, and he's going to share some of his experiences. We met in 1996, I believe, and is just a great trusted servant. We got to serve as delegates together 1 year, and so I'm going to let him share some of his experiences with Tradition 2, and I'll turn it over to Tom.
All right. ایشون می‌فرمایند امروز من یکی از دوستان بسیار قدیمی و خیلی خوبم رو به نام تام دعوت کردم که بیاد اینجا که تجربهش رو در مورد سنت دوم صحبت کنه. ایشون تام رو در 1996 اولین بار توی عنوان رابط ملاقات کردن و تجربیات بسیار زیادی دارن و میخوان که تجربهش رو در اختیار ما هم بگذارن. Thank you, Jennifer. Hi, Tom.
Hello.
It's all good. I'm going to try to translate the best way I can.
Okay, thank you. And tell me your name.
My name is Ali.
Ali, okay. I'm an alcoholic and my name's Tom.
سلام دوستان، اسم من تام هست و من یک الکلی هستم. Okay.
I want to thank Jennifer for asking me to be here and Ali for doing the translations.
من میخوام تشکر کنم از جنیفر که از من دعوت کرده بیام در خدمت شما باشم و همینطور از علی حقیر که در خدمتتون هست و داره ترجمه میکنه. Yes, ma'am. Yes, sir.
And I also want to say that I don't know much about your country, and I apologize for that.
اول میخوام بگم که من در مورد کشور شما خیلی چیزایی نمیدونم، چیزای زیادی نمیدونم و معذرت میخوام به خاطر این قضیه. Okay.
There's different cultures all over the world, and I'm not familiar with a lot of your customs, so. Please advise me along the way if I'm not being proper or if I'm improper in any way.
به همین دلیل چون که فرهنگ‌های بسیاری و سنت‌های بسیاری در دنیا وجود دارن که من در موردشون خیلی چیزها نمی‌دونم، چنانچه از خط زدم بیرون از من می‌خواد که بهشون تذکر بدم. Yes sir, you're doing just fine.
Thank you. I do know that when I've studied AA's growth in other countries, it has always grown exponentially when AA in North America has just provided literature and let the country develop AA within its customs as it sees fit.
اینطوری که من متوجه شدم و در تاریخ ای در کشورهای مختلف یه مقداری مطالعه کردم اینه که ای آمریکا ای اصلی این کتابها و نشریات مجازش رو در اختیار این کشورها میذاره و بعدش ای در این کشورها به صورت تصاعدی تعدادشون بیشتر میشه، تعداد اعضا بیشتر میشه، تعداد گروه‌ها بیشتر میشه و رشد و نمو میکنه بر اساس خیلی وقتا بر اساس سنت‌ها و فرهنگ‌های اون کشورهایی که درونش. Yes sir.
And when North America has tried too hard to give its opinion on things, then the growth in these other countries has been rather slow.
و اما وقتی که آمریکای شمالی که ای از اونجا اومده نظرات خودش رو خواسته القا بکنه به این کشورهای دیگه، اون رشد تصاعدی رو یک جورایی کم کرده. اوکی؟
So I understand that some literature has been translated into Farsi, one of those being the 12 Steps and 12 Traditions literature.
Yes, sir. اینجور میگن من متوجه شدم که بعضی از این نشریات ما به فارسی ترجمه شده که یکی از اونا کتاب 12 قدم 12 سنت. Yes.
So that's a great resource, and I'm gonna speak about some other resources along the way.
خب این یکی از منابع خیلی خوب ای ای هست و حالا که من دارم صحبت میکنم در مورد سایر منابعی هم که وجود داره در خدمتتون خواهم. Yes sir.
With that in mind, let's talk a little bit about tradition two and a loving God as he may express himself in our group conscience. Our leaders are but trusted, you know, and then our leaders are but trusted servants, they do not govern.
اوکی. حالا که اینطور شد یک دفعه دیگه در مورد سنت دو که صحبت بکنیم که تیتر اون میگه خداوندی مهربان که به گونه ممکن خود را در وجدان گروه متجلی می‌سازد، رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد هستند و حکومت نمی‌کنند. اوکی.
So when Bill first wrote the traditions, he called them the 12 points to assure our future.
حالا وقتی که بیل دبلیو داشت این سنت ها رو می نوشت، در موردش نوشتش که 12 نکته که آینده ما را بیمه خواهد کرد. Okay.
And whenever I talk about traditions, I always refer to what Bill felt was our most important tradition, and that is tradition one, our unity.
و هر وقت من در مورد سنت ها صحبت میکنم، در مورد بیل دبلیو صحبت میکنم که فرموده بود که سنت یک که وحدت، یگانگی و یکپارچگی ماست، مهمترین سنتیه که ما داریم. اوکی؟
I'm going to read a little bit, Ali, okay? That's all right. As newcomers, many of us say to ourselves, let the group officials worry about the traditions. I'm just an average member.
Okay, به عنوان یک تازه وارد ما میگفتیم بذاریم گروه مقامات رسمی گروه تصمیمات را بگیرند. من فقط یک تازه وارد هستم. Okay.
And everybody tells me there are no rules in AA. Then when we look closer and find that the traditions are not rules and they are not just for officers. So when we look closer, we say the traditions are not rules and they're not just for officers, is what I'm trying to say.
Okay. حتما باید از این قوانی چیز بکنیم، کی بهش میگن پیروی بکنیم، و اگه کسی قانون شکنی کرد مثلا اونو تنبیه بکنیم. اینها فقط برای اعضای رسمی و خدمتگزارا یا به قول و خدمتگزارا نیستن، اینا برای همه هستن. اوکی.
They have deep meaning for each of us as the 12 steps do.
این سنت ها معانی و مفاهیم بسیار عمیقی هستند، همون گونه که قدم ها بسیار عمیق‌تر از اون چیزی هستند که به نظر میاد.
So a few years ago as the traditions, they've always been important to me. But when I had a deeper understanding of them, I realized what I want you to say, Ali, is that I can easily see that the steps have saved my life. And there came a time in my sobriety where I could easily see how the traditions have saved AA.
All right.
That's kind of what I want you to say, yeah.
Okay, perfect. I got it. میگه اینجا من یواش یواش که اومدم و هوشیاریم بیشتر شد، عمیق‌تر شد، متوجه شدم که این قدم ها چگونه زندگی منو نجات داده و سنت ها چگونه AA رو نجات داده. Perfect.
So with that in mind, I'll read just a little bit more. Like the steps, the traditions were not figured out in advance as courses of action against future problems. So like the steps, the traditions weren't figured out ahead of time. They learned them by trial and error.
و درست مثل قدم ها که عمیق‌تر و عمیق‌تر میشن و از اول هم قرار نبوده که این قدم ها چی باشن، و یواش یواش در اثر اشتباهاتی که ما کردیم به وجود اومدن. سنت ها هم همینطوری از اول نوشته نشده بوده که ما بیاییم و استفاده بکنیم ازشون. به وسیله اشتباهات و تصحیحاتی که ما کردیم این سنت ها به وجود اومده.
So to when the tradition talks about ultimate authority, it's talking about a loving God as he may express himself in our group conscience, correct?
Yes. و حالا سنت دو در مورد خداوند مهربان که حرف آخر رو میزنه و در وجدان گروه خودش رو پیان میکنه به این صورته که اوکی.
And what I've found in my service to Alcoholics Anonymous is that it's maybe a 50-50 chance that the group conscience will be the same as my conscience. In other words, I don't always get my way in group conscience meetings, but I don't know how you want to say that, but that's what I'm trying to express, that I don't always get my way in service.
میگه این به توجهتون رو جلب میکنم به این که این وجدان گروه 50-50 برای من، 50% مواقع اونجوریه که من میخوام، 50% مواقع اونطوری نیست که من میخوام و این اتفاق همیشه ادامه دارد. اوکی.
And that can be very difficult when I feel that I'm right and the group is wrong.
و این سختی هستش که من باعث رشد من میشه که حق با منه و گروه داره اشتباه میکنه، حرفای من گوش نمیکنه. اوکی.
So one of the things that I try, and this I'm just trying to give you an idea of how to express what I'm thinking, Ali, but one of the things that I've discovered because of what I just said to you is that just imagine if Tom was the leader of Alcoholics Anonymous and I got to decide everything, it wouldn't go very well is what I'm getting at. Or Ali or Jennifer, it's that collective group conscience that is more important than what I think is right. That's the thought I want you to express.
Already. میانه فرض کنید مثلا منی که تام هستم رهبر ای بودم و حکومت میکردم و به شما میگفتم چه کار بکنید چه کار نکن، یا جنیفر میخواست این کار بکنه یا علی که خودم هستم بخواستم این کار بکنم، ببینید چه بر سر الکلی های گمنام میومد و به جای اون اومدیم یک وجدان گروهی رو جایگزین کردیم که اون صدا رو بشنویم به جای صدای تام، علی یا جنیفر. اوکی.
So that's why I go back to tradition one so often when I talk about any tradition, our unity.
و به خاطر همینی که من هر وقت در مورد سنت ها صحبت میکنم، در مورد هر سنتی که صحبت میکنم برمیگردم به سنت یک که وحدت، یگانگی و یک پارچگی ما مهمتر از هر چیزی هست. Yes, sir.
I'm going to read a little bit more, Ali, okay? You just let him know this is from our literature, okay?
All right.
It says, but AA unity cannot automatically preserve itself. Like personal recovery, we shall always have to work to maintain it.
All right. میگه حالا اون وحدت و یگانگی و یک پارچگی AA همیشه نمیتونیم جمعش بکنیم و داشته باشیم. ما به عنوان اعضا و گروه های AA باید خیلی حواسمون باشه که اینو نگه داریم و الا از دست میدیم.
Here too we surely need honesty, humility, open-mindedness, unselfishness, and above all, vigilance.
اینجا هم مثل بقیه مسائل ما احتیاج داریم به honesty یعنی صداقت و فروتنی، تواضع، ذهن باز، فکر باز و what was the last one?
It was unselfishness and above all vigilance.
و از خود گذشتگی و هر شبت به حضورتون و بالاتر از همه صبر و تحمل. Okay.
So we who are older in AA beg you who are newer to ponder carefully the experience we have already had of trying to live and work together. We who are older beg of the newer people to take our experience, ponder it carefully on how to live and work together.
و ما به عنوان اعضای قدیمی از شما تازه واردان بسیار ممنون و متشکر هستیم که تشریف میارید و به ما نشان میدهید که این سنت ها رو چگونه نگه داریم، چگونه اجرا بکنیم و با همدیگه در این را ادامه بدهیم. Okay.
And I'll just finish up with the difference between ultimate authority and delegated authority.
و الان میخوام به شما نشون بدم که چه فرقی هست بین خداوند مهربان که اتوریتی داره و بر ما مستولیه و بر رأی رابطین و نماینده ها. Okay.
So I have a question for you, Ali. You're the delegate for the general service structure in Iran?
I used to be back in 2014.
Okay, I'll still use you as an example in this translation, okay? So what I wanted to say, and you can express it for me, is that ultimate authority is all of us. We get together, we discuss stuff, we put it on the table, we have different ideas, maybe we learn some new stuff, and in the end we vote, and whatever that vote goes, that is the ultimate authority of the group conscience. And then you can say the delegated authority is when that group conscience is given to you as the delegate or GSR, as Jennifer mentioned, and you take that group conscience to the General Service Conference or the Area Assembly or however it works in your country. If you can just express that's collective group conscience is the ultimate, and then the delegated is when the group asks you to do something.
ایشون بنده رو به عنوان یه مثال تشریح کرده که میگه خب شما مثلا اومدید در 2014 توی اون دفتر میگم توی خدمات جهانی شرکت کردی، اتفاقی که اونجا افتاد ما در مورد مسائل مختلف اونجا چطور کردیم، بحث کردیم، جدل کردیم، وجدان و گروه گرفتیم و اتفاقی که افتاد من نتیجه وجدان گروه رو میارم به گروه خودم یا به ناحیه خودم یا منطقه ایران یا به شورای ایران، میگم آقا وجدان گروه این رو گفت، منطقه ایران یا شورای ایران هم به رابطش یا به نمایندهش میگه آقای رابطه، آقای نماینده، شما اینو بردار ببر به منطقه یا جای بالاتر و بهشون اینو بگو. به عبارت دیگه من رأی خودم رو نمیبرم به گروه، رأی ناحیه رو میبرم به گروه، رأی منطقه رو میارم به ناحیه، نه اینکه اون چیزی که خودم میخوام. I did it.
Thank you very much. So in closing, I want to say thank you, and I want to applaud the members of Alcoholics Anonymous in Iran. I understand that alcohol drinking is illegal in your country, and we know that alcoholism kills people and destroys families, and that Alcoholics Anonymous has saved people and saved families. And I just want to applaud what you guys are doing, that you've come to a traditions workshop to learn more about how it all works and how we fit together and live together and play together. And if there's anything I can do in the future, just please let me know. If you could express that sentiment for me, Ali, I would appreciate it.
I'm going to do it. I'm going to do my best, actually. ایشون میفرمایند که من به الکلی های به نام ایران و اعضای اون بسیار تبریک میگم، خوشحالم که به من این فرصت دادین که بیام اینجا. اونطوری که من متوجه شدم، خوردن مشروبات الکلی تو ایران غیر قانونی و غیر شرعیه و با وجود این خیلی جالبه که الکلی های به نام تو ایران هستش، ضمن این که در کنار این که الکلیست در ایران هست، الکل هم داره در ایران آدم ها رو میکشه، ولی الکلی های گمنام داره آدم ها رو نجات میده. ما با همدیگه در این راه هستیم، یک پارچه هستیم و در این مسیر با همدیگه کمک میکنیم و این مسیر روحانی رو هم با همدیگه ادامه میدیم. و در آینده اگر شما از من بخواهید که در خدمتتون باشم، همه گونه خدمتی رو میتونم در خدمتتون باشم. Thank you so much, Tom. I really appreciate it.
Thank you.
That was hard. Masood, where are you?
I'm catching my breath.
افشار جان، افشار کمک. I'm asking افشار to help me. He's the host. افشار جان، may we go to the questions if you don't mind.
بله بله، خیلی ممنون، تشکر میکنم از دوستانمون جنیفر و تام. من میکروفون دوستان حمید رضا رو باز میکنم که سوالات رو در خدمتشون باشیم. حمید رضا جان بفرمایید.
خب سلام، درود. میکروفون های اضافه رو نگه صدای من برگشت داره. سلام میکنم به دوستمون علی، تام عزیز و خانم جنیفر که همیشه اینجا با میبینیمشون و در خدمت. من یه متن کوتاهی رو آماده کرده بودم برای امروز. به نام خدا، من حمید رضا هستم، یک الکلی و مسئول کمیته روابط عمومی منطقه ایران. شایسته دانستم متن کوتاهی رو براتون بخوانم از کتاب مسئولیت عظیم ما، از سخنان بیل در رابطه با پیدایش سنت ها. بیل در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس 1952 میگوید برنامه بهبودی ما واقعا کامل بود. سپس زمان آزمایش این رسید که آیا گروه های در حال رشد ما میتوانند با هم زندگی و کار کنند؟ آیا طبیعت مهیب، انفجاری و عصبی اعضای انجمن ما قدرتی لازم و کافی را در محتوای اصول بهبودیمان برای متحد نگه داشتنمان پیدا می‌کند؟ ولی متعاقباً در دوره نوجوانی انجمن کم کم درک کردیم که ما الکلی‌های گمنام باید به هم متصل بمانیم، وگرنه در جدایی محکوم به فنا هستیم. و در این تجربه هیجان‌انگیز و گاهی ترسناک، سنت های الکلی های گمنام به وجود آمد و در سال 1950 در کلیولند سنت ها به عنوان سکویی که اجتماع ما قصد داشت روی آن بایستد مورد تایید انجمن ما قرار گرفت. امیدوارم که تا اینجا از کارگاه امروز بهره لازم برده باشید. سوال اول، دوستی پرسیدن که در مورد اصل روحانی گمنامی در سنت دو و کاربردهاش، اگه هر کدوم از دوستان که مایلند پاسخ بدن و مطالبی رو عنوان کنن.
آرایت، خیلی ممنون حمید رضا جان. Here comes the first question regarding the anonymity in the second tradition and its spiritual meaning in second tradition and how it works for you.
So anonymity in terms of like in of the group conscience, or I just want to make sure I understand what the question is.
regarding the principle of anonymity in the second tradition, and what is your experience in regards to that?
Well, I think that the spiritual significance behind anonymity is sacrifice, in terms of that as a member of Alcoholics Anonymous, I'm not more important than anybody else, that, you know, that I don't represent Alcoholics Anonymous, that my experience doesn't mean that I'm more important, that I am an equal person in Alcoholics Anonymous, but that that requires sacrifice sometimes on my part. I have a big personality, and you know, like how I participate in that is sometimes being quiet and stepping back. But sometimes it does require me to, and I think, you know, when you look at Bill's leadership essay that he talks about in Concept 9, he really defines that in terms of the balance between our sacrifice but also our responsibility and ensuring that we participate but that we're not too demanding or overbearing on the fellowship.
Okay. ایشون میگم اونطوری که من متوجه میشم یا الان میتونم جوابشو بدم، این اصل روحانی گمنامی که شما بهش اشاره کردید، حالا توی سنت دو اولین چیزش اینه که من فداکاری داشته باشم و فداکاری کنم نسبت به دیگر اعضا، و اینکه من مهمتر از دیگران نیستم، من صاحب AA نیستم، من سخنگوی AA نیستم، من با دیگران مساوی هستم، من شخصیت بزرگی نیستم تو AA، و همونطوری که بیل دبلیو توی مفهوم نهم گفته و بهش اشاره کرده، مسئولیت پذیر باشم و به موقعش فداکاری کنم و از خودگذشتگی داشته باشم. Okay.
And I think that the spiritual significance behind anonymity is about sacrifice and humility, and that we find that our individual participation, or at least for me, that I have to keep those principles in the forefront of my participation in the group conscience, which is where we come together to discuss what's best for AA as a whole. And it's letting myself step aside and putting what AA as a whole is most important.
و باید توجه داشته باشم که وقتی که توی گروه ها شرکت میکنم فداکاری و تواضع داشته باشم و مصالح و منافع AA رو به مال خودم و منیت خودم ترجیح بدم و اونها رو در نظر بگیرم، نه اون چیزی رو که خودم میخوام، نه اون چیزی رو که من میخوام، و این مسئولیت رو گردن بگیرم که یکی از چیزهای مهم، یکی از اصول مهم گمنامیه که حواسم به این گونه چیزها باشه. AA از من مهمتره. Okay.
And then I think Tom, I'd love to hear what Tom has to say about it too.
I'm all ears, Tom.
Hey, Ali, the gentleman, his question, it concerned anonymity, spiritual connection. I think there was a third thing you mentioned. Was there not a third thing? Or he had kind of three parts to his question. Do you remember?
It's regarding the principle of anonymity in the second tradition and how you want to share your experience.
Okay. I'll do anonymity first and then spiritual connection, okay? So
okay.
On anonymity, one of the ways that I can express that in the group conscience is sometimes votes are taken by closed ballot instead of raising your hand.
اوکی. در مورد گمانی رو خواهم صحبت بکنم که یکی از راه ها اینه که خیلی وقتا این چی بهش میگن رأی گرفتن به جای این که ما دست رو بزنیم بالا و رأی بدیم، یه می نویسیم روی کاغذ و می دادیمش توی یه سبدی که اون سبد بعدن باز بشه. اوکی؟
That's important, maybe sometimes more important when we're voting for people, for trusted servant positions, because, you know, I want to, maybe you and me, Ali, are very, very good friends, but I think Jennifer would be a better GSR, and I don't want you to know that I voted for her. So sometimes when voting for people, that part of my anonymity should be protected. Not on every vote, but on some votes, if that makes sense.
Perfect. It makes perfect sense. و این به خاطر اینی که توجه داشته باشید که این رأی های بسته، به خاطر اینی که خیلی وقتا من ممکنه مثلا با جنیفر دوست باشم ولی مثلا علی رو یا حمید رضا رو بخوام انتخاب بکنم، و این یکی از راه های اینه که ما اصول رو به شخصیت رو ترجیح بدیم، ضمن این که دوستی هامون هم ادامه بدیم، و این در بعضی از مواقع که میخواییم خدمتگزاران مورد اعتمادمون انتخاب بکنیم بهتره که در نظر گرفته بشه که این گونه رأی بدهیم. اوکی؟
In the United States, we have an expression we use sometimes, Ali, and we say it's either black or white, meaning the ends of the spectrum. Do you have a similar saying in Iran?
Yes, sir.
All right. So what I wanted to say along those lines, and you can express it, is that some traditions are gray. They're neither black nor white, right? It's our individual interpretation. But I think anonymity and tradition 11 is probably the strongest worded tradition, where it says we shall always maintain personal anonymity. A little bit different from tradition 2 and what we're talking about here, but I just wanted to point that out, that tradition to me is not very gray. It is more black and white. If you want to express that sentiment, that some traditions are gray, but that one in particular is not so gray to me.
Oh, I love that. I love that. ایشون میگه توجه داشته باشید که خیلی وقتا توی این سنت ها چیز ها سفید یا سیاه نیستن، و خیلی وقتا میفته توی جریان خاکستری ها، مثلا سنت دو یا انتخابات یا این چیز ها خیلی وقتا میره توی رنگ خاکستری، همیشه همه چیز سیاه 100% یا سفید 100% نیست. منتها توجهتون رو جلب میکنه، خیلی قشنگ اینو اشاره کرد که سنت 11 ما کاملا سیاه و سفیده و میگوید که ما باید گمنامی شخصی خودمون رو حفظ بکنیم در سطح رادیو تلویزیون و مطبوعات، و این سنت 11 بسیار سیاه و سفیده. حالا توی سنت 2 خیلی وقتای دیگه خاکستری هستش، سیاه یا سفید سفید نیست، ولی که سنت 11 کاملا سیاه و سفیده. Alright.
And then on the spiritual connection, I would just say, if you can express this kind of a sentiment for me, is that it's good for my ego to not always get my way sometimes, and then sometimes it is nice to have that spiritual connection with the group when almost everybody is voting the same way, when it's almost a unanimous vote. So I think I have a spiritual connection either way. Sometimes I don't like it at first because it hurts my ego. I didn't get my way. The group's not listening, however I might take that feeling. But it works both ways, I think. Sometimes I am, or the whole group is voting basically the same way, and there's a spiritual connection with that as well. I know that was a lot, but if you could just express that sentiment for me.
I got you. ایشون میفهمن ببین مثلا دارم میگم مثلنیه. بعد وقتا توی وجدان گروه همه به یه چیز رای میدن، خیلی هم قشنگه چون بینشون اون ارتباط معنوی در مورد یک چیز و پیش اومده و وقتی هم که به همه به یه چیز رای میدن خیلی هم زیباست. حالا بعضی وقتا هستش که گروه به حرف من گوش نمیده و من متوجه میشم که باید متوازه تر بشم، متوجه میشم باید فروتن تر باشم، متوجه میشم باید بیشتر فداکاری کنم، متوجه میشم که این مدنیت و نفسانیت منه که جلوی کار خدا رو گرفته و حتی اگر اشتباه هم باشه اجازه بدید گروه هم اشتباه کنه. Yes, I did it.
That's all I had on that question. Thank you.
Alright, thank you so much. آقای حمید رضا من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم علی جان. سوال بعدی رو اگه صدای من واضح باشه براتون میخونم. یه دوستی پرسیدن که توی جلسات اداری گروه های بهبودی هر عضو تازه واردی که هر مقطعی از پاکی داشته باشه میتونه شرکت کنه و اجازه رأی دادن داره؟ هر عضو تازه واردی با هر مقطع پاکی میتونه توی جلسات اداری گروه های بهبودی شرکت کنه و حق رأی دادن داره؟
آره. یکم the right question. In the newcomers say with the least amount of sobriety, can they participate in the office business meetings?
So in my home group and pretty much every home group I've ever been a part of, yes, they can, and they do. My group, I remember a couple of years ago we were talking about changing the format of the group to make it more like a open discussion maybe or a topic discussion meeting. It's usually a speaker meeting. And, you know, everybody was just kind of tired of the speaker meeting. I wasn't. I like speaker meetings because I think that it's really good for new people. But rather than me saying that, there was a new person that was there that spoke up and talked about how important it was to have that speaker meeting because they could just sit and listen and it gave them the ability to identify. And so the entire group conscience really changed because of that newcomer's perspective that they shared in the meeting.
So it turned out to be a speaker meeting, huh?
Yeah, we talked to the speaker meeting.
All right. میگه من ببین برای ایشون که توی گروه های خانگی که تا الان بودن و گروه خانگی که الان هستند اینطوری بوده که بله تازه وارد ها میتونن تشریف بیارن توی جلسات اداری شرکت بکنن و هیچ چیز بدی هم نیست. توی آمریکا هم اینجوریه تو اکثر جاهایی که هستش. مثلا دو سه سال پیش یه جایی داشتن میخواستن فرمت جلسه رو عوض کنن. فرمت جلسه هم معمولا سخنران هست، در مورد یه موضوع خاص هست، در مورد مشارکت هست و یا این گونه چیزها. و اونجا یک تازه وارد گفته آقا یا خانم من خیلی حال میکنم که تو این گروه سخنران ها صحبت میکنن تا من چیزهای جدید یاد بگیرم، ضمن این که باهاشون هماهنگ بشم چون اونها هم در مورد درد مشترک ما صحبت میکنن. و اونجا خیلی راحت در این مورد بر نتیجه گیری شد، رأی گرفته شد و قرار شد که اون گروه از اون به بعد در روزهای خاصی جلساتش سخنرانی داشته باشه و این ایده یک تازه وارد بود، اتفاقاتی هم نیفتاد. اوکی؟
Did you want me to say something
yes.
as well?
Go ahead.
What I would add to that is that often for questions like this, about traditions and who can participate in this case, how much time does a newcomer need to have. I tell people that the group conscience is always right. Bill was very tolerant about that. Even if the group conscience was wrong, according to me and you, Ali, the group conscience was always right. So if the group decided to let the new person chair the meeting, have the treasury for, say, the person who collected the money for rent and tea and stuff like that, that would be okay. We would support what the group conscience decided on that. In the end, a lot of groups do have certain suggestions for how much time sober you should be to be the treasurer or to chair a meeting or things of that nature. Does that make sense?
Yes, perfectly. ایشون میگه اضافه کنم به این که صحبت های جنیفر ممکنه درست باشه، ولی اغلب مواقع در مورد این گونه سوالات که کی میتونه چه کار بکنه چه کار نکنه، مشارکت بکنه مشارکت نکنه، یا فرمت جلسات عوض بشه یا عوض بشه، اجازه بدیم که وجدان گروه تصمیم بگیره که کی با چقدر هوشیاری میتونه تو جلسات شرکت بکنه، تو جلسات اداری شرکت بکنه یا نکنه. و وجدان گروه حتی اگر اشتباه هم باشه درسته، و یواش یواش وجدان گروه ها هم تغییر میکنه، همینطور که گروه ها رشد میکنن اتفاقات قشنگ هم برشون میفته. نذاریم که مثلا تام یا جنیفر یا علی در این مورد صحبت بکنه. منبام اطلاعشون بنده 35 روزم بود که به عنوان خزانه‌دار گروه انتخاب شدم. همین. Is that it?
Yes, sir.
Okay, thank you, sir. حمید رضا جان.
متشکرم از شما علی جان. که با 35 روز خزانه‌دار گروه انتخاب شدن خیلی نکته جالبی بود در این مورد. برای من خودم واقعا هیجان انگیز بود. من یادمه که توی گروه قیطریه ما یک بار این کار رو کردیم و یک ماه پاکی رو برای خزانه‌دار گروه انتخاب کردیم. تجربه خیلی خوبی هم. حالا یکی از دوستان سوال پرسیده که البته سوالشون رو اینجوری پرسیدن، ولی شما اگه مایل بودید هر طور که میشه مطرحش کرد بپرسیم. میگه که آیا وقتی گروه داره رأی اشتباه میگیره بازم باید سکوت کنم؟ حالا شما میخواید همینو بگید میخواید که لازمه بشه؟
نه همینو میگم. Next question is beautiful. It says when the group is making a very bad mistake, should I keep quiet?
I think it just depends. I think that you have to listen. For me, I have to listen to what my gut inside tells me. That's kind of my God consciousness. And there's been times when I've allowed the group conscience just kind of to evolve. And I think it depends on the nature of the severity. I think that if it's in conflict of a tradition, I have a responsibility to... Do you hear the feedback?
Huh?
Do you hear all the feedback?
ببینید میکروفون یکی دو نفر از بچه‌ها بازه و نویز میفرسته. اگر ممکنه میکروفون‌ها رو ببندید. Alright, go ahead.
So I think it depends that if there's a tradition that's involved that could affect AA as a whole or something like that, then I have a responsibility to speak up. But I think that sometimes it's fine for, we're self-correcting. We're going to see that oftentimes the group's going to learn by the decisions we make. We learn by our mistakes. That's how the traditions were formed, was by us making mistakes. So we're not going to break Alcoholics Anonymous. And whenever I participate in the group conscience, when I have that gnawing feeling in my gut, I have a responsibility to share it.
ایشون میگه اگر من در درون خودم و احساس بکنم که یه اتفاق بدی داره میفته بهتره که صحبتشو بکنم، ولی بعد از اون دیگه بذارم گروه چه کار بکنه، وجدان گروه فرم بگیره حتی اگر اشتباه بشه. بستگی داره شما در درون دلتون یا در اعماق وجودتون چی حس میکنید. صحبتتون رو میکنید ولی شاید بخوام اینا اشتباه بکنن. فراموش نکنیم که ما به وسیله وجدان گروه های اشتباهی که گرفتیم یواش یواش رشد کردیم، تکامل پیدا کردیم و هنوز هم ممکنه این اشتباه رو انجام بدیم. فلذا اونطوری که من متوجه شدم اون موقع میگفتم بیلتو بزن نتیجه رو به سادت و خدا حتی توی گروه های خودمون. آرایت.
I would add that I think we should share, to answer the question specifically, the 12 and 12 talks about the difference between a bleeding deacon and an elder statesman. Are you familiar with that, Ali?
And yes, sir. I've been on both sides.
Yes, me too. That's what I was going to say. So when I share and I feel the group's making such a big error, it's kind of important to me the position that I come from. If I come from the bleeding deacon, I don't think the group hears me well. If I'm more of an elder statesman, so it's kind of how I share, I think, and along the lines of what Jennifer said. And then concept five supports that. You know, if I feel that the fellowship's in grievous error, then I can express my opinion. It's really kind of the minority opinion when we come down to a vote, and I'm on the lesser side of that decision. Right, that I should speak up and say what I hope I didn't say too much there, but I think you understand the essence of what I was trying to portray.
All right, thank you so much. میگه ایشون میگه بهتره که من مسئولیتم رو قبول بکنم، صحبتم رو بکنم و بذارم وجدان گروه فرم بگیره. حالا موقعی که دارم صحبت میکنم، آیا به عنوان یک خدمتگزار خونین و مالین دارم صحبت میکنم یا به عنوان یکی از اعضای قدیمی خیلی راحت صحبت میکنم؟ اگر به عنوان یک خادم خونین و مالین دارم صحبت میکنم، معمولا وجدان گروه به حرف من گوش نمیکنه، ولی به عنوان یک عضو قدیمی راحت و آسوده دارم صحبت میکنم، اون موقع من مسئولیتمو انجام دادم. حتی ممکنه من در اقلیت یک نفره باشم، ولی حرف درست رو بزنم، بعدش هم بتونم وجدان گروه چکار بکنه، فرم بگیره. در این مورد توی کانسپت 5 مفهوم پنجم هم بیشتر در این مورد صحبت شده که بذاریم وجدان گروه فرم بگیره حتی اگه اشتباه بکنه، ولی مسئولیت من اینه که حرف رو بزنم. اوکی؟
Yes sir, thank you.
Thank you sir. حمید رضا جان کس می بیدی و بس شاد.
خیلی متشکرم از شما. در مورد میکروفون ها بگم بهتون که فقط میکروفون من و شما و آقای تام و خانم جنیفر هست، یعنی هیچ کس دیگه با هاست اینجا نیست که بتونه باز بشه. من که بلافاصله میکروفونمو میبندم، از خانم جنیفر هم دیدم تو صفحه چت نوشته بودن که میکروفونشون بسته کنم، فقط یا میکروفون شما یا میکروفون آقای تام باز میمونه. عرض کنم به خدمتتون که سوال بعدی رو دوستی مطرح کردن، میگن که زمانی که توی یه رأی‌گیری یکی از اعضا اختلال میکنه و مانع رأی‌گیری میشه، با سلام، زمانی که یک عضو مانع رأی‌گیری گروه در مورد موضوعی میشود چه گزینه‌هایی پیش رو داریم؟
آره، it says on occasions we have individuals who do not allow the group conscious to form. They start bragging about other things, etc., etc., etc. And what are the options we have to confront these people?
So a lot of times in our group consciences we'll have, if there's maybe a hard time where someone's dominating a meeting or something, is the chairperson will determine that everybody has 2 minutes to share and we go around the room so that everybody gets 2 minutes to share their perspective. But nobody can share a second time until everyone has shared. So it helps to kind of control the discussion a little bit so that no one is actually dominating the conversation.
ایشون میفرماید خیلی وقتا وقتی که این اتفاقات اینجوری میفته اون گرداننده برمیگرده میگه خب از این به بعد یک نفر که صحبت میکنه اجازه بدید دیگران هم صحبت بکنه و نمیگذارد که اون شخص اختلاگر از دوباره شروع کنه به صحبت کردن و یک جورایی کنترل میتینگ یا کنترل جلسه رو دست خودش میگیره و این تجربه‌ای که ایشون داره. اوکی؟
So just I think it kind of goes back to the chairperson of how they're going to set rules ahead of time so that everybody goes by the same rules and everybody gets an equal voice and say in the group conscience.
و این بستگی داره به اون گروه گردانندگانش و بزرگان گروه های قبلیش که یک سری قواعد رو برای همه به صورت یکسان برگزار بکنن که همه وقت مساوی داشته باشن و بتونن در مورد مسئله خاصی صحبت بکنن و اون گرداننده خیلی مهمه که اینها رو متذکر بشه. اوکی؟
When we do group inventories here at my home group, that's how we do it. And the reason we do it that way is to make sure the members who maybe don't talk that much always have an opportunity on every question to get to say anything and it be a safe place.
میگه حتی ما موقعی که تراز گروهی رو میگیریم حالا سال یه دفعه دو دفعه برای هر سوالی که تو اون تراز گروهی داریم مطمئن میشیم که تمام اعضا یک مقدار صحبت بکنن و به اندازه هم صحبت بکنن و صدای همه شنیده بشه، چه صدای افرادی که مثل بنده فک طلایی دارن چه کسانی که تازه اومدن و کمتر صحبت میکنن. تام؟
Yeah, I like everything Jennifer had to say. If I would add, it would be that the question was what do we do about it? And the story in the 12 and 12 on this tradition talks about that a little bit in a different way. And it says it usually resolves itself in time, which is not always the best answer, not always the answer I like, but the rotation of jobs, usually you chair the group for a year or your GSR for 2 years, sometimes just that spirit, what we call spirit of rotation, helps with that. And usually if there's someone that dominant over time, the group rebels against that and it has this self-correcting measure that way.
All right.
Not always.
میگن تجربه ما البته توی قدم میگم توی سنت دوی کتاب دوازده دوازده در این مورد اشاره کرده بهش، منتها توجهتون رو جلب کنیم به این که این انجمن ما خودش رو تصحیح میکنه ولی زمانبر هست، خودش رو سرند میکنه، خودش رو علک میکنه به زبون خودمون باقید صحبت بکنیم و اگر کسی به خاطر چپرات اختلاف وجود بیاره معمولا خود گروه بر علیه اون شخص شورش میکنه، نمیذارن این کارا رو انجام بده. اوکی؟
That's all I had on that.
سینیور حمید رضا.
Turn off your mic.
حالا درسته؟
الان خوبه. طبق وقتی که من دارم 4 دقیقه دیگه مونده که وقتمون تموم بشه. سوالا رو من به ترتیب خوندم تا اینجا و نمیدونم آیا باید سوالای مهمتر رو بخونم یا روی همون ترتیب ادامه بدم. همون سر ساعت 9 تموم میکنیم.
How much time do we have, Jennifer? How much more time do you have? Let me ask you.
It looks like we usually wait for, you know, do 2 hours, so another half hour.
God help me.
خیلی متشکرم از شما. پس من طبق همون لیستی که برام سوال اومده میخونم. یه دوستی پرسیدن که آیا طبق سنت دوم نماینده گروه میتونه تو حیطه خدمتی بقیه خدمتگزارای گروه وارد بشه؟ مثلا تو تایم پذیرایی یا نحوه خدمت بقیه خدمتگزاران؟ این متن سوال هست ولی اگه بخوام میتونم یه توضیحی هم در موردش بدم اگه
بازم. ببینید
مثلا نماینده بین گروه میخواد به خدمتگزاری که برای پذیرایی توی وقت گروه داره خدمت میکنه مثلا بهش بگه که الان وایس تو وقت مشارکت بعدن پذیرایی کن، یا مثلا به مسئول نشریات مثلا یه چیزایی رو بهش بگه، میگه که آیا این کاری که داره انجام میشه تو حیطه خدمتی خدمتگزارای دیگه وارد شدنه یا اینکه نماینده بین گروه این کارو میتونه انجام بده.
Suppose in the middle of the meeting the GSR asked the what do you call it, the GSR gets in the way of the meeting and asks the treasurer or the other people or the other officers of the group to stop what they're doing and gets in the way. Is that in his I can't translate.
علی جان میخوای سوال بعدی رو بخونم؟
آره قربونتم. این سوالای عجیب غریبیه قربون.
دوستی سوال کردن که هم خانم جنیفر و هم آقای تام راجع به شکل گرفتن وجدان گروه صحبت کردن و سوال کردن که اگه ممکنه شکل گرفتن وجدان گروه چگونه شکل میگیره. سوالشون دقیقا اینه.
Okay. The question is this: how does the group conscious forms
I think it's just by discussion of a topic. So everybody just sharing their thoughts and ideas, and the group discerning that information to determine what's the best outcome for everyone involved.
Okay.
Turn off your mic.
Sorry. ایشون میگه به خاطر اینکه یه وجدان گروه شکل بگیره بهتره که اعضا در مورد اون موضوعی که قرار صحبت بشه صحبت بکنن و نظراتشون رو بگن و آخر الامر یک رأی گیری در این مورد بشه. آرایت؟ Jennifer?
Yeah, I think that's kind of it in terms of what I wanted to say is just, you know, it's about the discussion and everyone being able to express their thoughts and ideas to come up with what's best for AA as a whole. And Tom, I'm sure, will have some stuff to say about that as well.
اینجا میگه توجه داشته باشید که اعضا صحبت بکنن و مد نظر داشته باشن که چه چیزی برای AA بهترین چیز هست، نه اون چیزی که من فکر میکنم برای من بهترین چیزه. Tom, back to you.
Yeah, I don't know that I have much to add. I think when Jennifer was talking about rules, basically rules for debate, you know, if everybody gets 2 minutes and you can't share a second time till everybody's shared a first time, that helps. It helps keep any one person dominate the thought process there. I don't know if that answers the question or not, but that's all I had on that.
ایشون میفرماید که وقتی که ما اجازه میدیم اعضای گروه در مورد یه موضوع صحبت بکنن و همه به یک اندازه از نظر زمانی وقت داشته باشن، اجازه نمیدیم که یه نفر به قول معروف سوار بر عقاید دیگران بشه و اجازه میدهیم که اونطوری وقتی همه به یک اندازه وقت داشته باشن که در مورد یه موضوع صحبت بکنن، وجدان گروه هم شکل میگیره و فرم میگیره. Thank you so much.
Thank you.
حمید رضا جان.
خب. متشکرم علی جان. سوال بعدی، یه دوستی سوال پرسیدن که توی مواقعی که یه خدمتگزار حالا با اصل چرخش خب دو تا دوره میتونه خدمت کنه، اما میاد و صندلیشو عوض میکنه مثلا از یه خدمت به یه خدمت دیگه، اما توی اون ساختار باقی میمونه و رهجوهای زیادی پیدا میکنه و سایش روی اون در واقع ساختار یا اون جلسه سنگینی میکنه و وقتی که بقیه میخوان رأی بدن یک حالت انگار که خودشون پای یه کار انجام شده میبینن. حالا بذار من خود سوال رو بپرسم بخونم براتون، شاید با این توضیح من روی همدیگه به یه جنبندی برسید. یه سلام، یک سوال دارم. وقتی یک خدمتگزار چند سال مداوم در یک سطح ساختار خدمت میکنه و باعث میشه رهجو زیاد پیدا کنه و سایه رو روی ساختار بندازه، چه کار باید کرد؟ و میگوید چرخش دارم و مدام از صندلی به صندلی دیگر می رود چون اعضا توانایی آن را می بینند به دیگران رأی نمی دهند. چه کار باید کرد؟ سوال سختی بود.
It's okay. The next question is this. It says through the process of rotation after the second term that someone is at a service position, he changes his position from this chair, it changes to the other chair. And then it does not rotate. It changes its responsibility and he gets a lot of sponsees and he governs his sponsees to direct them to stay in top of the things and control things. What can we do about it?
Well, I think kind of what Tom had said earlier about how we're self-correcting is that a lot of times those things work themselves out. And it takes all types in forming the group conscience. Oftentimes in the group conscience, there's someone who's maybe a bully or tries to control. I mean, heck, I've probably been the bully before. Where I try to control the outcome, but It takes all types to make Alcoholics Anonymous work, and our members we're smart, and we will observe and see someone's motives, and it will come out in the end. It may not come out right away, but eventually our members will not tolerate being dominated or controlled. It's not within our nature. And for that reason, we do have a self-correcting society of which that believes in that democratic process that Bill talks about.
Could you turn off your mic?
Yeah, sorry.
Muchas gracias. ایشون می‌فرماید که ما انجمنی داریم که خودش رو تأثیر می‌کنه. ممکنه برای یه مدتی اون آقا یا اون خانم بتونه هر جوری هست توی کنترل بمونه. ولی ما آدم‌های خنگی نیستیم، خیلی هم باهوش هستیم. و یواش یواش متوجه میشیم که کی خدمتگزار واقعیه، کی داره اصولی صحبت میکنه و کی این اصول رو پیروی میکنه. و اگر فرصت مناسب، وقت مناسب و زمان مناسب بدهیم، یواش یواش انجمن ما خودش خدمتگزارهای واقعی رو میشناسه، شناسایی میکنه، سرندشون میکنه و اون آدمی، حالا اسمش میذارم بولی میشه نیمچلات، اون آدم مزاحم رو از سر راهش برمیداره. البته ایشون هم که خدمت کرده، دست بسیار قشنگی هم خواهد گرفت در این راه. اوکی؟ تام؟
Great question. Difficult problems. But we have no leaders in AA, but we do have leadership. So a statement, I don't know how to say it in your language, but a statement that was given to me a long time ago is, in Alcoholics Anonymous, we walk side by side, not one in front of the other. So we're all servants. The problem is I have an ego. A lot of us have an ego. And sometimes what we see in politics comes into play into Alcoholics Anonymous, but it has no place in Alcoholics Anonymous. And it's not always self-correcting like, you know, this person may be experiencing. So what I would want you to say is that, you know, really we're all servants. We have no leaders, but there is leadership. And we should walk side by side in AA, not one in front of the other. And at times there's going to be situations like you expressed, the person with the question expressed, and they're just hard, they're difficult, and nobody seems to like them much. But it has to go back to our ego, and we work the steps, and, you know, hopefully it gets kind of self-corrected over time. There's not an immediate answer, I don't believe, for situations like that. Those types of people, I know I'm speaking for a long time, Ali, but if you can sum up my sentiment when I'm done speaking. I just think that, you know, in time, those things do kind of self-correct. Sometimes they take longer than others. But my sentiment would be we're all servants. We don't have leaders, but we do need leadership.
ایشون اوکی پرفکت. ایشون میفرماید که ما همه خدمتگزار هستیم و کسی جلو کسی دیگه نمیتونه راه بیفته و اونا رو به راه بیاره و بهشون بگه چه کار بکن چه کار نکن. و یک جواب دقیق ساده لحظه‌ای نمیتونه به این سوال شما بدهیم. و همونطور که جنیفر هم گفت، زمانبره که دوستان خدمتگزارهای واقعی خودشون رو شناسایی بکنن. بعضی وقتا کمتر طول میکشه، بعضی وقتا بیشتر طول میکشه. و فراموش نکنید ما انسانهای هستیم با نفسانیت و منیت و غرور باد کرده که به وسیله خدماتی که انجام میدیم میخواهیم اون غرور و اون منیت باز کرده رو کمتر بکنیم و اون تواضع و فروتنی رو به دست بیاریم، به وسیله کار کردن قدم ها، به وسیله رأی‌گیری های متنوع و متفاوت و زیاد و زیاد و زیاد، یواش یواش این انجمن خودش خدمتگزارهای واقعی رو میشناسه. لازمه که بدونیم که ما رهبر نداریم که به ما دستور بده چه کار بکن، که به ما حکومت بکنه، ولیکن افراد قدیمی یک جورایی رهبریت میکنن و راه رو نشون میدن، نه اینکه بخوان حکومت بکنن. این تجربه ایشون بود و میگن این یکی از مشکلاتیه که راه حل ساده یا آسون سری نداره، ولیکن مشکل دیگه، مشکل به خاطر اینکه ما ایگو یا نفس گنده ای داریم. اوکی، thank you so much Tom.
Thank you.
همین رضا جان،
فکر کنم که دو تا سوال دیگه فقط ما داریم که اگه بخوام به ترتیب بخونم. اولیش اینه که یه دوستی هفته پیش هم اینو گفته بودن ولی مایل بودن باز هم ما اینو مطرح کنیم، که توی شهرشون فقط یک جلسه AA هست و دوستانی اونجا میان که اینها از انجمن 12 قدمی دیگه هستن و با توجه به دانشی که از اون انجمن خودشون دارن میان و مایلن که اینجا همش صحبت کنن و اون چیزایی که اونجا دارن رو بگن. تا حالا دوبار این گروه از هم فرو پاشیده شده و دوباره باز هم الان با یک سختی دوباره این کار رو راه انداختن و باز هم اینا اومدن میگن ما چی کار کنیم. حالا من سوالم چون توی واتساپ برام فرستاده بود اگه بهش دسترسی پیدا کنم الان براتون میخونم. من سوال از حرف من کسی فکر نکنم چیز زیادی متوجه شده باشید. آره این هاشش. خب خود اصل سوال، گروه ما در شهرستان به علت آشنا نبودن اعضا به AA چند بار متلاشی شده. حالا گروه را دوباره جمع‌آوری کردم با چند عضو دیگر، اما دوباره آن بحث‌های کهنه شروع شده و باعث متلاشی شدن گروه خواهد شد. توجه داشته باشید که اون اعضا به ساختار انجمن دیگری و سنت‌های آن مسلط هستند و می‌خواهند گروه را با گروه آنها را درک کند.
Here comes the question. I shall try to translate it the best way I can. It comes with a smaller city in Iran that a group has formed, AA group has formed. But some 12-step program members from other structure or actually from, I think it's, he means NA. They come in and they do not allow the AA to form in their city. And the group has vanished a couple of times and they have put them together, but they come and they disturb the peace of the meeting and they do not want the AA to form in that city. Do you have anything to say about it?
I think that, well, two things. One is if you could maybe meet with the other group members, the structure, to find out what if there's a conflict or an issue to try to resolve that with that group so that you're supporting one another individually. You know, like oftentimes many people will come to Alcoholics Anonymous looking for help, but maybe they have problems with drugs, but they need help. So it's good for me as a member of AA to have a good relationship with other people in NA so that I can call those people and say, hey, I have someone who has a problem that you can help, and have that connection. It's good to work well together with other 12-step organizations if it's possible. But I think that, you know, when we're forming groups, it's oftentimes one of those things that's just really challenging. You know, my experience that I have in terms of starting a group really had to do with starting young people's, because it wasn't very well accepted in the area of which I live in, as to where other bigger cities, there were tons of young people there, but where I lived, there were no other young people, and a lot of the old timers didn't want us starting that. They didn't think that it was a part of AA. So starting that group oftentimes was a challenge. Sometimes it was just two of us sitting there at that meeting together, holding an AA meeting, and we didn't have a lot of support initially. And so there were a lot of trials and tribulations to start that. I think when you have an outside entity that's maybe trying to shut that down, where a lot of the old-timers were trying to shut us down. So it's similar in that way. And what I tried to do was just provide them with information about Alcoholics Anonymous and young people's, and Bill's thoughts on young people's, and that he was very supportive. And eventually that perspective shifted. And now they're very accepting of the young people's, and they really encourage that. But it took a lot of time. So I think perseverance is really important in our members when we're doing certain things like that are starting groups. But I think learning how to cooperate with other people is equally important, especially when it's other 12-step programs where we may need each other's help at different times. We don't have to tear one another down. There's no wrong way to get better. But I think that it's important for AA to be able to help alcoholics. And, you know, oftentimes we'll have people that we may need to refer to NA because they've never drank alcohol in their lives. They've only done drugs. And so people like that, we need good working relationships with.
Thank you so much. حمید عزیزم، اینطوری که من متوجه شدم میفرماید که توی شهر خودم به عنوان یک جوان که وارد شدم، میخواستم با جوانهای دیگر هم AA را بندازیم و خود AA قدیمی میومدن حال ما رو میگرفتن، نمیذاشتن ما کار خودمون انجام بدیم. نهایتا چسبیدند، این چالش رو قبول کردن، کارشون رو انجام دادن. بعضی وقتا دو نفره چی بهش میگن گروه رو تشکیل میدادن، خیلی وقتا تک نفره میرفته این کار رو انجام میداده، ولی این چالش رو، این چالش رو قبول کرده. توی خیلی وقتا هستش که اعضای انجمنهای دیگه ممکنه بیان مزاحم ما بشن، ممکنه برق ما رو قطع بکنن، کارهای عجیب غریب بکنن که بیمارگونه ممکنه باشه. منتها من با ایشون میگه باید این چالش رو قبول بکنیم با دل جون و با اعضای اون انجمنها هم دوستی و رفاقت و رابطه خوبی چی بهش میگن داشته باشیم. این ممکنه یک شبه اتفاق نمیفته بشتن بزنیم و چیز بشیم، ولی نهایتاً به مرور به تدریج یاد میگیریم که با اونها چطوری مهربون باشیم، اونها یاد میگیرن چطوری با ما مهربون باشن. راه انداختن گروه، راه انداختن ناحیه همیشه سخته و به قول خودمون مرد عمل بخواد. این چیزی بود که من از صحبتهای ایشون متوجه شدم. Tom, do you want to say add something to it?
Sure. Again, I apologize for knowing very little about your country, but my understanding is that Narcotics Anonymous is more widely accepted than Alcoholics Anonymous, that drugs are more acceptable as a problem than alcohol as a problem. So what I would say along those lines then is that we do have common suffering. We might not all be the same, have the same thoughts, ideas, but we have common suffering. And that's really what our fellowship is all about. That to understand that, and Bill called alcohol and drugs first cousins. You know, he said we were very, very similar in a lot of ways. There are small differences, is the way Bill put it. So what do you do about that problem where NA is widely accepted and Alcoholics Anonymous is not? I think try to have, you know, conversation. When we get together over coffee and tea or a meal and have a talk and understand that there is common suffering, there are some small differences, and maybe we can help each other a lot better. In remote communities in the United States where there's only AA meetings and no NA meetings, no NA fellowship, my experience is the AA groups welcome the drug addicts. They welcome them to the meetings because they know they have no other place to go. So they are tolerant of that and hopefully help them. And I know this is a lot to say, Ali. You can sum it up however you want to when I'm done sharing. But the gist of that is that we have common suffering and communication helps a lot with that. We have the same problem maybe in reverse in some remote communities in the United States. And my experience is that those AA groups allow the drug addicts to come because they know they have no other place to go. And then once that fellowship grows, maybe they can have their own meetings in time. I hope that helps.
NA خب تعداد اعضایش بیشتره، قدیمی‌تره، منتها اونطوری هم که بیل دبلیو هم گفته بوده، گفته به AA و NA مثل پسرمو هستن با هم دیگه و خیلی شباهت‌های عجیب غریب دارن با هم دیگه، منتها در مورد یک مرض مشخصی با هم دیگه مشترک هستن و اون مرض کشنده بیماری الکلیست یا بیماری اعتیاده و این گروه ها یا این انجمن به هم دیگه بهتر کمک بکنن به وسیله صحبت بکردن با هم دیگه، به وسیله اینکه بریم با هم دیگه چای بخوریم، بریم با هم دیگه قهوه بخوریم، بریم با هم دیگه بخندیم، بریم با هم دیگه دل بدیم، قلبه بگیریم، رفیق بشیم، ولی این زمان میبره. حالا توی بعضی از جاهای آمریکا هم هستش که ممکنه دور افتاده باشه که جلسات NA نباشه ولی جلسات AA باشه، اعضای NA خیلی راحت میتونن تشریف بیارن، حالا ایشون میگه خیلی راحت و اون گروه ها اینا رو قبول میکنن، یا اینکه برعکس باشه. منتها این داستانیه که بوده دایب هستش و ادامه دار خواهد بود. این صحبتیه که ایشون کرد، بندن به عنوان رو افیه و به حقیق فقیر کمتر از پنیر این قضیه رو از روز اول که روز دستا پیش بوده تو ایران دیدم با اعضا جفت این انجمن ها علی رغم اختلاف نظرهایی که داشتیم رفیق شدیم، ولی همیشه آسون نبوده، یواش یواش این اتفاقات افتاده، مخلص اونا هم هستم، اونا هم به هزاران نفر و میلیون ها نفر کمک کردن. این یه
ضرر
همین
زیاد رو
من خودم
گذاشتم واسیش. قربونت برم علی جان. اگه اجازه بدید یه سوال مهمی و یکی از دوستان یه خورده دیر اومدن، ولی شما فکر کنم تو صحبت‌های تام عزیز بود که در مورد دلیگیت اتوریتی از اولتیمیت اتوریتی، یعنی وجدان جمعی یا جایگاه خدماتی، دوستمون سوال کرده که در انجمن الکلی‌های گمنام اصول یعنی رأی وجدان جمعی ارجح در است یا جایگاه خدمتی خدمتگزاران، دلیگیت یا اولتیمیت، یا در واقع همون سوالی که دوستمون، همون صحبتی که دوستمون داشتن می‌کردن یه بار دیگه پرسیده شده.
Alright, here comes the last but not least question. And it's the question was asked once before and it was answered once again regarding the delegate authority or the ultimate authority, and which one is more important, and could you elaborate on that a little more?
Well,
Well, I think that the ultimate authority happens within our group conscience, and I think that the ultimate authority is tradition too. It goes into how God expresses himself through our group conscience, and it is what determines the direction of our fellowship. Our delegated authority is what we ask our trusted servants to do for us, and because we can't always be involved in every single thing. As a group member, I can't determine what the policy is going to be on new literature. I can't, there's certain things that I can't participate in. And so I delegate that authority to my GSR, who delegates their authority to the delegate, and so on, so forth, also to our trustees. So delegated authority is so necessary, and we also do that through the group conscience when we decide who we're going to have to do those delegated authorities. It happens through the group conscience. So I think the group conscience is really what evolves first to determine who our delegated authority is going to go to. And the group conscience is really the heart of Alcoholics Anonymous.
All right. می فرماید که توجه داشته باشید که ما اون وجدان گروه در حقیقت مهمترین اتفاقیه که میفته در گروه ها، و توسط اون وجدان گروه ما مقداری از اختیارات رو یا اختیارات رو تفویض میکنیم به نماینده گروه. بعد اونها که میرن جای دیگه، باز اونها مقداری از این اختیارات رو تفویض میکنن به رابطین. رابطین هم میرن به شورا تفویض میکنن، شورا هم فرض بکنید میدادش به هیئت معتمدین. پس هم وجدان گروه داره تصمیم میگیره که چه چیزی رو تفویض بکنه، و هم اونهای دیگه آخرالامر اینو تفویض میکنن به چی بهش میگن، به گروه های خدمتگزارهای بالاتر. منتها توجه داشته باشید تمام اینها طی وجدان گروه های مختلف هستش که اینها با همدیگه زره و زنجیر هستن و در تعامل با یکدیگر هستن، نه در تقابل با یکدیگر. و اینطوریه که ما به وسیله تفویض اختیارات مقداری این اختیارات رو میدیم به اونها، چون نمیتونیم در همه جا و در همه سطوح خدماتی حضور داشته باشیم. این کارا رو نماینده های ما و خدمتگزارای ما برای ما انجام میدند. اوکی؟ ازاد ایت؟
I would just I love Jennifer's answer. I would just add that I believe that the ultimate authority is the most important. It's the better way from the question that was asked. And then maybe a way to explain it a little bit differently on the delegated authority. As Jennifer said, the group conscience determines who that delegated authority is going to be. They elect the person to serve for them, right? And I think when, to take it a step further, I'll steal a saying from a friend of mine. You know, when I'm asked to sweep the floor, I get to choose the broom, right? The ultimate authority has elected me as the guy to sweep the floor, but now that I'm that trusted servant, I get to make the decision on which broom to use, and they need to support that decision, if that makes sense. And just in closing, I would like to just say, you know, I love this. I love you guys. We're Alcoholics Anonymous, and God can bring two countries together that politically are not happy with each other. I just think it's a beautiful thing, and thanks for having me today.
آره، اپریشیت. ایشون میفرماید، ببینید چه قشنگ میگه. میگه خب مرجع نهایی خب مسلماً مهمتر از من نماینده هست، من رابط هست. خب این 100% منتها ما توسط وجدان گروه که مرجع نهاییه، یک نماینده رو انتخاب میکنیم که مثلا بیاد اینجا رو جارو بزنه، خب اون نماینده دیگه میتونه اختیار داشته باشه که کدوم جارو رو استفاده بکنه، جارو برقی استفاده کنه، جارو بلندر استفاده بکنه، چطوری اینجا رو جارو بزنه. اینه که دیگه تو تصفاش نمیریم بلولیم بگیم آقا چرا این جارو رو استفاده کردی، چرا اون جارو رو استفاده نکردی و از این داستان عجیب غریب که بارها و بارها ما دیدیم. منتها ما به وسیله انتخاب کردن این خدمتگزارامون و تفویض اختیارات به اونها اجازه میدیم که اونها برن آزادانه یه سری کارها رو انجام بدن، مسئولیت پذیر بشن و این اصول را یواش یواش انجام بدن. و آخرالام دارم تشکر میکنم از اینکه تونستن تشریف بیارن اینجا و اینکه از شاید به حضورتون به خاطر مسائل سیاسی و پلیتیکی و اینجور چیزا میگه ما کشورامون ممکنه از هم دیگه دور باشه، ولی الان انجمن AA چیزی رو ما نشون داده که ما رو به هم دیگه نزدیکتر کرده و از خداوند دارن تشکر میکنن به خاطر این نزدیکی قلبهای ما از سراسر دنیا به یک دیگر. Thank you sir.
Thank you so much.
Ali.
Yes.
You're a warrior. You have done a fantastic job today. Thank you so much, and thank you everyone for allowing us to be a part of this workshop. And your questions are amazing, and it's such an honor to get to come and participate. So thank you so much for having us.
Let me translate. همین دوست جان ایشون تشکر میکنن، هم ایشون هم تام، به خاطر اینکه زحمت کشیدن و زحمت کشیدید و به خاطر سوالات بسیار خوبتون. زمین این که یه دوتا هندوان داشتید به خیلی من که من خیلی خوب کار دارم انجام میدم از این صحبت ها، اگر اجازه بدید ما رفع زحمت بکنیم، مرخص بشیم از حضورتون.
منم به سهم خودم از شما علی جان تشکر میکنم، از دوستان عزیزمون هم تشکر میکنم، دوستان شرکت کننده توی این جلسه که صبوری کردن و تا اینجا با ما بودن. ما چند دقیقه هم اضافه رفتیم ولی سوالای واجبی بود که پرسیده شد و با خوندن دعای آرامش جلسه رو خاتمه میدیم. آرامشی از آفرمان تا بپذیرن آنچرا که نمیتوانم، شهامتی که تغییر دهم آنچرا که میتوانم، و بینشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین.
Amen to that.